رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده‌های عزیز، شما در دوشنبه 8 شوم است و در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی دوشنبه 14 فوریه. میرزا سلیم پور مجری این ساعت مجله استودیوی رادیوی آزادی در پراگ و در آغاز اخبار مهم این ساعت از همکاری ما نور محمدی خلزاده. نور محمد، نوبت از شماست.
تشکر میرزا. سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخط خبرهای مهم. آخرین تظاهر کننده در مصر بعد از روی کار آمدن حکومت نظامی از میدان تحریر قاهره رفت. در تهران نیروهای امنیتی از ورود رهپیمایان به میدان آزادی تهران پیشگیری کردند و در دوشنبه دادگاه ناحیه فردوسی عریضه جوابی نشریه ازیا پلوس را به اعتبار می داند. تفصیل خبرها. امروز پلیس مصر میدان تحریر قاهره را از اخیرین تظاهر کننده پاک کرد. این میدان مرکز تظاهرات اعتراضی 18 روزه در مصر بود. روز یکشنبه شورای عالی نظامی زمام قدرت را به دست گرفت و اعتبار قانون اساسی را باز داشت. شورای عالی نظامی میگوید که در 6 ماه آینده تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و انتخابات ریاست جمهوری رهبری مصر را بر عهده خواهد داشت. این تصمیم ساکنان را قانع ساخته است. حسن علیدی ساکن قاهره با خبرگزاری رویترز گفت:
و ما وصل الیه المجلس الاعلى للقوات المسلحه.
اون چی فرماندهی عالی نظامی تصمیم گرفته است آن است که پیشنویس قانون اساسی را تهیه و تجمع مردم را پراکنده و پارلمان را منحل کند تا که زندگی نو با بالاترین ارزش های آزادی آغاز یابد.
اعلى مستوى من الحريه احنا بدين فيه اليوم.
حسنی مبارک روز جمعه از مقام ریاست جمهوری استعفا داد و زمام قدرت به دست نظامیان درآمد. شاهدان عینی میگویند امروز نیروهای امنیتی ایران از رهپیمایی صدها نفر به سوی میدان آزادی تهران پیشگیری کردند. رهپیمایان بدین ترتیب میخواستند حمایت خود از تظاهرات اعتراضی مصر و تونس را نشان دهند. گروههای اعتراضگر همچنین در میدانهای دیگری شهر از قبیل هفت تیر، خیابان کریم خان، میدان فردوسی، خیابان حافظ نیز به چشم میرسیدند. در نزدیکی میدان انقلاب تهران در مرکز پایتخت میان رهپیمایان و نیروهای امنیتی درگیری رخ داده است. بنا به گزارش ها در مرکز شهر اصفهان نیز صدها نفر تظاهر کننده گرد هم آمده اند. نصرت الله اسدالله زاده قاضی دادگاه ازیا پلوس گفته است که مراد محمد شایف سردبیر نشریه ازیا پلوس حق ندارد از نام خود با دادگاه عریضه دعواگی نویسد. جمشید غیاسوف وکیل مدافع ازیا پلوس در این باره گفت:
از طرف مراد محمد شایف تحت امضای خودش باری ایمیل منفیات های روزنامه ازیا پلوس دعوی مقابل پیشنهاد کرده است، ولی در اون حجت ها عموماً امضای رهبری اساسی یعنی مؤسسی اون بابا خان افومیت وجود ندارد.
انور تقوی مراد، رئیس مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، با دادگاه شکایت برده بود که نشریه از پلوس در مقاله با اعتبار وی چون کارمند نهاد حفظ حقوق لطمه زده است، ولی نشریه این ادعا را نمیپذیرد. امروز بازدیدی رابرت بلیک یاوری وزیری کارهای خارجی امریکا از کشورهای آسیای مرکزی آغاز می‌یابد. این بازدید با ترکمنستان شروع می‌شود و آقای بلیک در آنجا نتیجه‌های همکاری‌های 6 ماهه میان دو کشور را بررسی می‌کند. هیئت امریکا از ترکمنستان به تاشکند می‌رود و در آنجا در مشورت‌های دو جانبه میان دو کشور شرکت می‌جوید. میلس الیوسیز اف رهبر شورای زیست محیطی قزاقستان گفته است و این نامزدی خود را به مقام ریاست جمهوری قزاقستان پیشبری خواهد کرد، با وجود آن که با پیروزی خود باوری ندارد. و این نکته را در نشست خبری در باشگاه مطبوعاتی الماتا با روزنامه‌نگاران اظهار داشته است. الیوسیزوف در این نشست خبری همچنین از احزاب انتقاد کرد که انتخابات زودرس ریاست جمهوری را با انتقاد گرفتند و بایکوت کردند. دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه رسیدگی به پرونده حسنی گل دمینوا خبرنگار تلویزیون دولتی تاجیکستان را به سبب گرفتاری وی به بیماری روانی قطع کرده است. دادگاه تصمیم گرفته است که باید دمینوا از بیماری روانی معالجه گیرد. ملاحت دومولو جانوا دادرس دادگاه به رادیوی آزادی گفت:
وای زمرد نامکلف با هنگامی صدر نامدن جنایت با وای خود درک کرده ما میتونیم حرکت های خود.
دوملوجانو میگوید که تصمیم دادگاه بر اساس خلاصه معاینه وضع سلامتی دامینوو گرفته شده است. دامینوو ماه اپریل سال گذشته از کاری رادیو و تلویزیون دولتی رانده شد و سپس بر ضد وی پرونده جنایی باز کردند.
تشکر همکار ما نورمحمد خوزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت. و شنونده عزیز، اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان و گزارش‌های تحلیلی را با عکس و ویدیو شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه اینترنتی رادیو آزادی در نشانی www.azadi.org یا azadi.tg دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نشر دومی مجله شامگاهی دوشنبه 14 فوریه را از بخش تاجیکی رادیو آزادی میشنوید و حالا سرخط گزارش های این نشر مجله. میدان تحریر خالی شد. امید مصری ها اکنون به ارتش است که بر وعده هایش عمل کند. برخورد دوگانه مقامات ایران به تحولات مصر امروز در تهران چی گذشت؟ آبروی کی لطمه خورده است؟ ادامه بحث دادگاهی هفتنامه عجب پلوس با رهبری روباب و اوران اهرام مهم در بازی های گئوپولیتیکی دوشنبه احتمال همکاریش در این بخش با ایران را رد می کند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و امروز هم شروع میکنیم از آخرین تحولات مصر. پلیس مصر امروز میدان تحریر قاهره، مرکز تظاهرات گسترده ضد دولت حسنی مبارک، در 3 هفته اخیر را از آخرین تظاهر کنندگان پاک کرد. اعتراضگران میدان را بعد از آنکه دیروز مجلس عالی نظامی مسئول دوره گذار در مصر پارلمان را هم منحل کرد، خانه به خانه شدند. نظامیان وعده سپردند که طی 6 ماه نزدیک یا تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و رئیس جمهوری به مصر رهبری کرده، در این مدت اصلاحات اساسی را هم انجام خواهند داد. مردم از نظامیان در امر بنیاد یک جامعه دموکراتی و برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه امیدی زیاد دارد. عبدالرؤوف هیروی خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد طی قریب همه 20 روز اعتراضهای مصر به خاطر پیگیری این مسائل در آن کشور قرار داشت و در گفتگوی پیش از بازگشتش به کابل از آقای هیروی آخرین خبرهای مصر را پرسیدم. با صحبت عبدالرؤوف هیروی گوش می‌دهیم.
از دو روز به این سو نیروهای اردو و همچنین پلیس تلاش میکند تا همه تظاهر کنندگان و کسانی که از 18 روز به این سو در این منطقه باقی ماندن اونا را به خانه هایشان برگرداند، اما تعدادی هم هستند که باقی ماندن در میدان تحریر متشبث باقی ماندن و میگویند تا زمانی که مطالب و خواسته های ما برآورده نشه ما این منطقه را ترک نخواهیم کرد. بیشترین کسانی که در این منطقه، البته تعدادشان بسیار اندک مانده، کسانی هستند که فرزندان خود را دست دادن یا فرزندانشان تا کنون هم ناپدیدند. بنابراین گزارش هایی که از این نگاه وجود دارد درست است و میدان تحریر فعلا پاکسازی شده. از طرف جوانان و مردم مصر کاملا میخواهند که یک صفحه جدیدی در روند حکومتداری و روند اجتماعی و اقتصادی در مصر به وجود بیاورند.
اما از صفحه سابق این کشور اگر بپرسیم، آیا از حسنی مبارک و وزیران او چی درکی هست که کجا شدن، کجا رفتن آنها؟
تعداد بسیاری از وزرای سابق حکومت حسنی مبارک متهم به فساد مالی و اداری هستند. بنابراین وکیل مدافع مصر حکم ممنوع سفر قرار دادن 47 تن از اینا را صادر کرده و تعدادی هم در حال حاضر به محکمه ها یا به دادگاه ها در حالت محاکمه هستند. از جمله می توانیم از وزیر کشور نام بگیریم و می توانیم که از وزیر سیاحت و جهانگردی نام بگیریم و از وزیر جمعیت و اسکان نام بگیریم و همچنین از وزیر بهداشت این کشور، به اضافه صفوت شریف و وزیر اطلاعات سابق و رئیس مجلس شورا یا مجلس سنا و دیگر شخصیت های بلندپایه. و در رأس همچنین شخص حسنی مبارک متهم است که اموال زیادی را به خارج برده و در بانک های سوئیس و همچنین در بریتانیا پول هایی داره و این پول ها منجمد شده است.
اما خودی او هنوز در شرم الشیخ است؟
بنابر خبرهایی که تاکید شده، همچنین از طرف حزب دموکراتیک و از طرف صدر اعظم مصر تاکید شده که تاکنون حسنی مبارک و خانوادهش، خانم سوزان مبارک و جمال مبارک و انا مبارک، همه ایشان در شرم الشیخ، شهر ساحلی مصر به سر میبرند.
طی این دوره گذار امور دولتی را در مصر مجلس نظامی بر عهده میگیرد. آیا تظاهرگران تا کجا مطمئن هستند که نظامی ها بالاخره یک انتخابات آزاد و عادلانه برپا خواهند کرد و راه را به سوی بنیاد یک جامعه دموکراتیک باز خواهند کرد؟
ارتش مصر ارتش مردمی است، دلش به مردمش بسیار میسوزد. بنابراین مردم یگانه امیدی که دارند در ارتش مصر و او تعهد سپرده که در 6 ماه آینده انتخابات ریاستی و پارلمانی برگزار خواهد کرد و قبل از این قانون اساسی مجددا اصلاحات ایجاد خواهد کرد و این قانون اساسی که ساخته میشه به همه پرسی راجع خواهد شد در صورت موافقت و این اجرات همه ظرف 6 ماه آینده صورت خواهد گرفت و سپس ارتش و شورای علای نظامی قدرت را برای کسانی خواهد سپرد که ایشان در آینده انتخاب خواهند شد. و چندین بار شخص مارشال حسین تنتاوی تاکید کرده است که ما تا زمانی که این اجرات به دوش بیاید ما حکومت در آینده حکومت ملکی یا مدنی و همچنین دموکراتیک برای مردم تحویل خواهیم داد.
یک جهان سپاس. خبرنگاری رادیو افغانستان آزاد عبدالرؤوف هیروی بود با صحبت از قاهره پیرامون آخرین تحولات مصر. و اکنون از ایران. بنابر خبرها پلیس ایران امروز از تظاهرات مخالفین در میدان آزادی تهران جلوگیری کرده است و پلیس با خاطر جلوگیری از حضور میرحسین موسوی در این گردهمایی راههای به سوی منزل او را مسدود و حتی خط تلفنش را نیز قطع کرده است. موسوی و مهدی کروبی دو رهبری عمده مخالفین ایران جهت برگزاری یک تظاهرات به خاطر حمایت از اعتراضات مصر و تونس رسما درخواست داده بودند. این درخواست از سوی دولت ایران رد شد، اما با این وجود چندین گروه مخالفین گفتند که امروز تظاهرات را حتما برپا خواهند کرد. وعده که شب گذشته مخالفان رژیم محمود احمد نژاد از بمب‌های تهران صدا بلند کردند که الله اکبر و مرگ با دیکتاتور.
الله اکبر، مرگ با دیکتاتور.
خوب، این بود هوای شب گذشته تهران. در عرفه راهپیمایی برای امروز برنامه ریزی شده مخالفین و اینجا ما آرش حسنی خبرنگاری رادیوی فردا رو در مهمانی داریم و از او میپرسیم که امروز در تهران چی گذشت.
راستش از ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران کم کم تعداد معترضان و کسانی که به این درخواست آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی پاسخ مثبت داده بودند در خیابان‌هایی که منتهی میشه به اون محل برگزاری راهپیمایی حضور پیدا کردند. البته اونطور که گزارش‌هایی که میرسه نشون میده که نیروهای امنیتی و انتظامی تعداد خیلی زیادی رو از نیروهاشون رو مستقر کردن در مسیر بین میدان امام حسین تا میدان آزادی. از درگیری‌های پراکنده‌ای در همین مسیر هم خبرهایی میرسه که نیروهای امنیتی با معترضینی که میخوان به جمع بقیه بپیوندن برخورد کردن و اجازه جمع شدن مردم رو به اونها نمیدن.
و خبرمون رسیده بود که میرحسین موسوی راهو به سوی منزلش مسدود شده و خط تلفنش هم قطع شده. تا کجا درست است این خبر؟
بله، اونطور که سایت‌های نزدیک به آقای موسوی خبر دادن، آقای موسوی و خانم رهنورد هم مثل آقای کروبی در واقع وارد حصر شدن و نیروهای امنیتی کوچه ای رو که منتهی میشه به منزل مسکونی ایشون بستند و تا این ساعت که ما گزارش‌ها و اخبار رو دنبال می‌کنیم از خروج آقای موسوی و خانم رهنورد به بیرون از منزل جلوگیری کردند. هرچند اخبار تایید نشده ای هم که در سایت‌های نزدیک به آقای میرحسین موسوی منتشر شده از این خبر دادند که آقای موسوی و خانم رهنورد حتی درگیر شدن با این نیروهای امنیتی و تلاش دارن می‌کنند که اگر بتونند خارج بشن از منزل و به جمع مردم بپیوندن.
خبرها زیاد میرسن که مردم در یمن، در الجزایر و دیگر کشورهای عربی از حوادث تونس و مصر چقدر الهام گرفتن. آیا در ایران چرا میشه مشاهده کرد؟ چی تحریک داد مردم رو در ایران این حوادث؟
اول اینکه اصلا بهانه اصلی حضور امروز مردم ایران درخواست مجوزی هستش که در حمایت از مردم مصر و تونس این درخواست به وزارت کشور داده شده. از اونجایی که فاصله‌ای هم افتاده بودش بین آخرین حضور خیابانی معترضان و جنبش اعتراضی مردم ایران تا این فراخوان 25 بهمن، به نظر میادش که امروز حوادث منطقه و این انرژی متراکم شده در یک سال گذشته دست به دست هم دادن که امروز ما شاهد حضور پرتعدادی باشیم. اگرچه واقعا شرایط ایران رو نمیشه با شرایط مصر مقایسه کرد، همین بس که ما امروز با تمام تلاشی که داریم میکنیم برای اینکه بتونیم به خبرهای موثقی دست پیدا بکنیم اما بسیار دشوار هست. شاهدای عینی با ترس به ما پاسخ میدن، بسیاری از خطوط ارتباطی قطع هستش و هیچ تصویری از ایران اونطور که ما شاهد بودیم در مصر 18 روز تلویزیون‌ها و دوربین‌های تمام خبرگزاری‌های شبکه‌های تلویزیونی روشن بودن و لحظه به لحظه مردم رو در جریان حوادث مصر قرار می‌دادن، اما ما در ایران و در تهران شاهد این حضور نیستیم و اطلاع رسانی و سرکوب بسیار شدید هستش و اطلاع رسانی بسیار دشوار.
یک جان سپاس آرش حسنی بود از رادیو فردا با آخرین تحولاتی که امروز در تهران می‌گذرد.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا.
بله شنونده عزیز، مالمیر و فیسبوک دو در این نو برای پیوستن شما به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه مجله شامگاهی می رویم به تاجیکستان. دادگاه ناحیه فردوسی دوشنبه امروز با محاکمه بحث دعوایی انور تقوی‌مرادوف رهبر رباب اداره مبارزه با جنایت سازمان افتای وزارت امور داخله علیه هفتواری از پلیس آغاز کرد. تقوی‌مرادوف مطلب دو ماه پیش این نشریه تحت عنوان تفتیشات یک انکویزیتور نسبت به اداره خود توهین‌آمیز دانسته از پلیس 1 میلیون سومان جبران می‌خواهد. امروز از پلیس هم به نوبه خود علیه انور تقوی‌مرادوف دعوای جوابی پیش آورد و با این ادعا که این مقام ارشد ملیسه به آبروی نشریه لطمه میزند 15 هزار سومان جبران طلب کرد، اما دادگاه این دعوا را رد کرده است. جریان بحث این دعوا را خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد پیگیری کرده است.
دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه دعوای مقابل نشریه ازیا پلیوس علیه شکایت سردار ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان را رد کرد. نصرت الله اسدالله دادرس دادگاه ناحیه فردوسی مسئول پرونده گفت این دعوا از سوی مراد محمدشویف اجرا کننده وظیفه سرمحرر ازیا پلیوس امضا شده است که موصوف سند تصدیق کننده وظیفه اش را ندارد. رد دعوای ازیا پلیوس در پی نارضایتی انور تقوی‌مرادوف سرور ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی که شخصا در روز اول بررسی شرکت داشت صورت گرفت. جمشید غیاسوف وکیل دفاع او گفت دعوای مقابل نشریه با دغلانه پایمال کردن قانونگذاری تاجیکستان پیشنهاد شده است.
از طرف مهارت محمدشویف تحت امضای خودش باری ایمیل منفیات های روزنامه از پلیس دعوای مقابل پیشنهاد کرده است، ولی در اون حجت ها عموما امضای رهبر اساسی یعنی مؤسسی اون بابا خان افومت وجود ندارد. از این لحاظ مطالبه کردیم که شما از امضای همون شخص رو پیشنهاد کند تحت امضای بخون فومید.
شکایت سرور ریاست وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به دادگاه از مقاله از پلیس تحت عنوان تفتیش یا انکویزیسیا از 21 دکبر سال 2010 است که کارمندان نهادش را به استفاده از شکنجه و زورآوری علیه بازداشت شدگان متهم کرده است. انور تقوی‌مرادوف مطلب این هفته‌نامه را تهوین و بهتان نامیده برای به شأن و شرف و اعتبار ریاستش وارد شدن لطمه 1 میلیون سومانی جبران طلب کرد. طبق قانونگذاری تاجیکستان بررسی بحث میان ریاست وزارت کارهای داخلی این کشور با ازیا پلیس پس از قبول دعوای مقابل نشریه از سوی دادگاه شروع خواهد شد. در همین حال کارشناسان میگویند بار اول در تجربه دادگاهی تاجیکستان میان مقامات و یک رسانه بحث بر پایه شکنجه و زورآوری علیه بازداشت شدگان به میان آمده است. این پدیده ها طی سالهای اخیر یکی از موضوعهای داغ بحث در نشستهای مقامات و فعالان حقوق بشرند که در رسانه ها نیز انعکاس خود را می‌یابند. در صحبت بدون میکروفون بر رادیو آزادی انور تقوی‌مرادوف سرور ریاست مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی استفاده از شکنجه و زور علیه بازداشت شدگان را در نهادش تکذیب کرد و مطالب اطراف این موضوع را کوشش های ضعیف کردن پایه های دولتداری نامید. مسئولین نشریه از پلیس میگویند سند های کتبی را برای ثابت کردن استفاده شدن شکنجه و بدرفتاری از سوی کارمندان حفظ حقوق، اما کارشناسان میگویند تا به حال در تاجیکستان یگان دعوای مربوط به شکنجه و بدرفتاری ثابت نشده است. نرگس زاکیرو از سازمان حقوق بشر تاجیکستان این مسئله را داغ عنوان کرده گفت مشکل اصلی به تفتیشات و مؤسسه های اصلاحی دسترسی نداشتن حامیان مستقل حقوق بشر است.
برای ما صحبت کردن درباره شکنجه خیلی مشکل است، زیرا برای سازمان های غیر حکومتی و بین المللی دسترسی به مؤسسه مؤسسه های دولتی محدود شده است.
کارشناسان همچنین به کدکس جنایی تاجیکستان اشاره میکنند که در مورد مجازات شکنجه و بدرفتاری ماده ندارد. به قول آنها تنها ماده 117 کدکس که اذیت دادن عنوان دارد به شرکت مستقیم و یا غیر مستقیم مسئول دولتی اشاره نکرده است و تا به حال آنهایی که در استفاده از شکنجه دست داشتند از روی ماده سوء استفاده از مقام مجازات شدند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
آزادی دریچه شما با دنیای رنگین و تاجیکی، اینترنت و مهمترین راه و وسیله تماس شما با رادیوی آزادی. و شنونده عزیز، اگر شما درباره برنامه های ما نظری دارید یا خبری پیش شماست که میخواهید با ما در میان گذارید، وارد این سامانه یعنی www.ozodi.org یا ozodi.tj شوید و به رادیوی آزادی نامه بنویسید. نظر شما حتما شنیده و درخواست های شما حتما رسیدگی خواهد شد. اما حالا کیومرسی عطا یک مسئله سامانه آزادی در دوشنبه رو در برنامه داریم که آخرین نامه های رسیده خوانندگان این سامانه را برای ما خلاصه میکند.
رد دعوای هفتنامه ازیا پلیوس در دادگاه ناحیه فردوسی شهر دوشنبه بحث خوانندگان سامانه آزادی را به دنبال داشته است. یک خواننده ما با عنوان حقیقت گفته است وقت‌های اخیر دادگاه و دیگر نهادهای دولتی از باوری برآمدند، برای همین خوب میشد که دادگاه‌های خارجی این مسئله را پیگیری نمایند. خواننده دیگری ما با عنوان بی‌نام نیز از دادگاه‌های کشور انتخاب کرده و آنها را فرمانبردار خوانده است. در همین حال گزارش همکارم ناصرجان مامورزاده درباره مردکاری افسران و معلمان در ولایت ختلان نیز از نظر خوانندگان ما در کنار نمانده است. غمخور گفته است حالا این در یک ناحیه یا اینکه در یک ولایت معلم و تمامی کارمندان ساحه در مردکاری اند، خدا نشان ندهد بعد از 15 سال تمامی طالب علمان این ناحیه و یا ولایت ها از جهت دانش مکاتب را با صفر تمام میکنند. سلطان نوشته است که برای مردم اساسا یک چیز نمیرسد و این هم اهل بودن. خواننده ما با عنوان ارتوچی اندیشه های خود را با یک بیت استاد لایق بیان کرده است. پنبه برگوش ما و رهبران، چون که ما خود خلق پنبه پروریم. صابر از اون گله کرده است که با وجود آن که مردم شب روز در جستجوی یک پاره نان سرسان و سرگردان است، باز هم از بالای همین مردمی بیچاره که یگان تای آنها جای کاری دائمی ندارند، اندازی نهایت وزنین جاری شده است. گزارش ویدیویی همکارم براد یوسفی درباره خاطره ها درباره بهمن ماه خونین سال 1990 نیز از مطالب سربحث سامانه آزادی بود. احمد از کفرنهان گفته است این تاریخ است، باید آموخته شود و گناهکاران که خون ملت ریختن باید مجازات شوند. امیر نوشته است که اگر کگبی در همون روسا کار خود را به پورگی انجام میداد، یعنی مردمی در میدان گرد آمده را نمی پراند بلکه تشکیلاتچی های آنها را دستگیر می کرد، شاید که جنگ شهروندی اوج نمی گرفت. یک خواننده ما با عنوان بینام نوشته است از همه وحشت آورش این مردمی به یراق را پراندنی روس ها بود. در همین حال ایده از خوانندگان آزادی را برای رو آوردنش به این موضوع تفسیر و برخی دیگر هم برای رو آوردنش به تاریخ گذشته تنقید کردند. اما شنونده عزیز، سامانه آزادی بحثگاه هر کدام شما است. اگر نظر و یا هر پیشنهادی دارید لطفا به آدرس ozodi.org یا ozodi.tj وارد شوید.
بله حتما نظرات خود را برای ما بنویسید. و حالا شرح ورزش رادیوی آزادی در دوشنبه نظر لطیف در نوبت است با گزارش درباره نتیجه شرکت پهلوان تاجیک ابوبکر رحمانوف در جام جهانی دزیدو در مجارستان.
دوری نوبتی جام جهانی دزیدو بین مردان در پایتخت مجارستان شهری بوداپشت با شرکت بیش از 250 ورزشگر از 3 کشور عالم برگزار شد. در 3 وزن گشتگیرانی ژاپن جایهای اول را کسب کردند. در 4 وزن دیگر نمایندگان مجارستان، چرنگوریا، مغولستان و برزیل پیروز شدند. شیرینجان محمدصفایف معاون رئیس کمیته ملی المپیک تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت در این مسابقه تاجیکستان را تنها ابوبکر رحمانوف 22 ساله نمایندگی کرد. وی در رقابت‌ها در وزن بیش از 100 کیلوگرم در دورهای مقدماتی بر دو رقیبش از ترکیه و مکزیک پیروز شد، ولی بعداً او از گشتگیران اسلوونیا و هلند شکست خورد و در جای هفتم قرار گرفت. این مسابقه همزمان سبقت انتخابی المپی محسوب می شد. بنابراین ابوبکر رحمانوف برای گرفتن جای امتیازناک 16 خال به دست آورد. در این وزن رافائل سیلوی برزیلی که در قوازمایی نهایی بر ماتیاس چیرز اسلوونی غالب آمد، مقام اول را کسب کرد و صاحب 100 امتیاز المپی شد. ولی متاسفانه در جام جهانی دزیدو در بوداپشت افزود شیرینجان محمدصفایف، پهلوان معروف تاجیک رسول باقیف شرکت نکرد.
رسول باقیف در لاگری تمرینی تعلیمی که در شهر پاریس گذاشته بود، در اونجا دست و سر خورده بود و این روزو بر تبوبات کرده است هم در شهر بوداپشت هم در شهر دوسلدورف. ما امیدوار هستیم که رسول باقیف برماده خودش را دوام میگیرد در مسابقه رسمی.
واقعا رسول باقیف با 288 امتیاز در فهرست یا ریتینگ جهانی در وزن تا 73 کیلوگرم در بین 290 پهلوان در جای 26 و در فهرست المپی در جای 17 قرار دارد. گوشتگیرانی توجیه که برای به دست آوردن راحت ها به المپیاده لندن 2012 تلاش دارند، روزهای 19 و 20 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان در مسابقه جهانی جودو با نام گران پری شرکت خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و در دقایق پایانی این نشریه مجله گزارش تحلیلی از دوشنبه مقامات تاجیکستان میگویند ادعای مطبوعات روسیه در مورد اینکه تاجیکستان با ایران میخواهد همکاری در زمینه استخراج و کارگردی اوران را به راه اندازد زمینه واقعی ندارد. به گفته این مقامات برعکس درخواست روسیه در مورد چنین همکاری دریافت شده است. با گفته مسئولان حکومت تاجیکستان دامن زدن بحث اورانی تاجیکستان با سفر رئیس جمهوری به ایران ربط میگیرد. ادامه موضوع از خبرنگار آزادی در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
مقامات تاجیکستان میگویند در پی یافتن همکاران و سرمایه‌گذاران برای بهره برداری از ذخیره‌های کشور از جمله از منابع اوران هستند، ولی تاکنون از جانب ایران در این زمینه پیشنهاد دریافت نکردند. عظیم ابراهیم رئیس سریداره گیالوگیای تاجیک میگوید برعکس خود جانب روسیه برای چنین همکاری پیشنهادی را داده و تاجیکستان است پاسخ مثبت به آن گفته است.
ما با جمهوری اسلامی ایران همکاری سودمند در ساحه زمین‌شناسی داریم، اما بار هم از همکارای ایرانی ما در خصوصی راه اندازی کردن همکاری ها در بخش یا جستجو یا استخراج اوران پیشنهادی نشده است. برعکس از جانب روسیه پیشنهادها شده بود در مورد همکاری ها.
عظیم ابراهیم همچنین افزود در شرایط نظام حقوقی دنیای امروز هر کاری که در رابطه با کارکرد اوران صورت میگیرد باید شفاف و تحت نظارت باشد و اگر تاجیکستان چنین همکاری را آغاز کند به گفته آقای ابراهیم حتما تحت شرایط قوانینی بین المللی صورت خواهد گرفت و هیچ طرفی نباید از این ناحیه نگران باشد. تاجیکستان طبق برخی حساب ها که تاکنون تایید نشده است حدود 13% ذخیره اوران دنیا را در اختیار دارد و بعد از جنگ جهانی دوم تا سال 1991 همه ساله حدود 1,000,000 تن خاکه اورانیوم کار کرد و از آن اکسید اوران در تاجیکستان گرفته می شد. گفته می شود مواد نخستین بمبای اتمی شوروی نیز در کارخانه کارکرد اوران در شمال تاجیکستان تولید شده است. مجتمع کارگاه های وابسته به کارخانه کارکرد اوران در شهر چکالوسک تاجیکستان دیگر اوران تولید نمی کنند. اما اکنون سوالی که مطرح می شود این است که چرا مسئله اوران تاجیکستان که 20 سال به این سو تولید نمی شود مورد بحث و توجه قرار گرفته است و آن را رسانه ها خاصا مطبوعات روسیه دامن می زنند. تحلیلگران و برخی مقامات تاجیکستان باور دارند که هدف از چنین نوع مطرح نمودن مسئله و خاصا در این شب و روز خدشه‌دار و یا شبهناک نشان دادن چهره تاجیکستان از سوی گروه های مختلف در سطح بین الملل است.
رحمت کریم دولت بود با بحث احتمال همکاری تاجیکستان و ایران در مسئله اوران که در پیشروی سفر نوبتی رئیس این جمهوری به ایران مطبوعات روسیه دامن زده است. و شنونده عزیز، ما اینجا رسیدیم به پایانی نشر دوم مجله شامگاهی دوشنبه 14 فوریه. من میرزا سلیم پور بعد نیم ساعت با نشر جنبستی مجله شامگاهی خدمت شما برمیگردم، ولی گفتگوهای ما را بعد از یک ترانه مجله های چشمانداز و سیمای هفته ادامه میدهند. در امواج رادیوی آزادی بمانید.
بگو با من چی ها کردی، یاد تو چرا رفتی رفتی، تو مرا از خود رها کردی، یاد تو کجا رفتی و رفتی. من جان جانانم در میخانم جانانم، من جان جانانم.
رادیوی آزادی